چنان واجب است که این مسئله را رعایت کنیم یا خیر؟ پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را از زبان حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی بشنوید.
شما با تمرین قبل از نماز مخارج حروف را طوری تمرین کنید که اگر یک عرب زبان بشنوه غلط نباشه در نظر اون عرب زبان، نه اینکه بخواید دقیقاً اون محسنات تجوید رو رعایت کنید، نه، همین مقدار کفایت میکنه. و اگر خارج از نماز تمرین کنید به طوری که نماز به این کیفیت که گفتم صحیح باشه، در نمازم هم همون جور میکنید و حضور قلبتون هم از بین نمیره و مشکلتون برطرف میشه.
اگر به هنگام اقامه نماز مهر در اختیار ما نبود، مجازیم بر روی موزاییک سجده کنیم یا نه؟ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ میدهند.
سجده بر موزاییک هرچند که سیمانش هم بیشتر باشد هیچ اشکالی نداره و سجده صحیح است.
خواستم بدونم خمسه که به پول میاد میتونم مثلا دامادم مستأجر بهش بدم؟ نوام مثلا بیکاره، 20 سالشه، 25 سالشه، بیکاره، تونم بهش بدم از نوه دخترم؟ مثلا دستش خالی، جوونه.
حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ این سوال توضیح دادند:
خمس مالتون شما نصف میشه، نصفی از خمس سهم امام علیه السلامه و نصف دیگرش سهم سادات فقیره. اگر داماد شما سید است و در واقع هزینه یک سالش رو هم تأمین نیست، کم میاره، در این صورت شما میتونید به همون مقداری که او کم میاره از سهم سادات به او بدین. پس اگه دامادتون سید باشه و هزینه و مخارج یک سالش رو نداشته باشه یا تأمین نباشه، شما میتونید به ایشون به عنوان سهم سادات بدین. اما نوه شما اگر سید باشه و فقیر باشه، چون که اگر فقیر باشه نوه، پدر بزرگ یا مادر بزرگ، پدر یا مادر، اینها لازمه که او رو اداره کنن و نفقه او بر اونها واجبه. بنابراین شما نمیتونین به نوتون به عنوان خمس بدین. و اگر اینها سید نباشند، یعنی داماد شما سید نباشند، در این صورت اصلا سهم سادات هم به اونها نمیتونین بدین. و سهم امام علیه السلام هم که نصف دیگه خمسه، اون رو هم لازمه به مرجع تقدیرتون بدین یا به دست وکلای ایشون بدین تا به معظم الله برسونن و او در مواردی که اولویت داره در نظرش برای شریعت و نشر اسلام خرج میکنه.
شنونده ای نوشته: من مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستم و پس از رحلت ایشان با اجازه حضرت آیت الله خامنه ای از حضرت امام رحمت الله علیه تقلید میکنم. سوالم این است که در ایام جوانی و نوجوانی نمازهایی از من قضا شده که در حال حاضر آنها را به جا می آورم. با توجه به این که از نظر امام خمینی رحمت الله علیه ذکر یک مرتبه از تسبیحات اربعه در نماز کفایت می کند، آیا نظر حضرت آیت الله خامنه ای هم در این مسئله این گونه است یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را درباره این سوال بشنوید.
بله، مقام معظم رهبری هم فتواشون اینه که در رکعت سوم و چهارم نماز، نمازهای یومیه، چه نماز ادا و چه نماز قضا، تسبیحات اربعه یک مرتبه واجب و سه مرتبه احتیاط مستحبه. بنابراین کسانی که نمازهای قضای زیادی گردنشونه و میخوان یه مقداری سرعتی به نمازهاشون بدن، میتونن در رکعت سوم و همچنین در رکعت چهارم نمازهای یومیهشون به جای سه مرتبه تسبیحات اربعه یک مرتبه تسبیحات اربعه رو بگن و بعد برن رکوع.
زمزمه ام کن، زمزمه ام کن.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شمار تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوالهاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
بیایید ای رفیقان عاشقانه،
عاشقانه
به کوی دوست گیریم آشیانه، چو روز از مشرق خاطر
براری
فروزان مهر آن ماه یگانه،
فروزان مهر آن ماه یگانه.
شو شب گردد چراغ مهر خاموش،
یک روزی شبی عاشقانه
به گرد شب با یاد رخ دوست سحر سازیم اندوه شبانه،
سحر سازیم اندوه شبانه.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
صدای فضیلت و فطرت،
باز فصل رویش،
باز فصل رویش،
فرصت آغاز
امسال سال جهش تولیده،
فصل شور و آواز، نوبت پرواز.
کسانی که دستن در کار هستن جوری عمل کنن که تولید انشالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
حدود 550 طرح در حال انجام داریم با بهره برداری از این واحدهای صنعتی.
امسال حرکتی جهشی به فرموده رهبر عظیمون خواهیم داشت.
حدود 40 میلیارد صادرات
با اعتماد به نفس کنترل بکنیم و حل کنیم مشکلاتمون رو، بریم جلو به یک دلیل، چون ما میتوانیم.
ما توانستیم و میتوانیم.
جهش تولید البته لوازمی دارد، فقط مسئله این نیست که صاحب سرمایه یا صاحب کارگاه همت بکنه برای تولید بیشتر، این احتیاج داره به این که تمام دستگاه‌های زیر ربط کار خودشون رو انجام بدن.
تا افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. از پخش رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما عزیزان هستیم. آنچه که شنیدید فرمایشات رهبر معظم انقلاب بود در مورد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید. امسال سالی که پشت سر گذاشتیم به این نام نامیده شده بود سال جهش تولید، و امیدوارم که همه ما مردم با حمایت خودمون از تولید کننده ها و با خرید کالای ایرانی و تولید کننده ها هم با تولید کالای با کیفیت به جهش تولید تحقق ببخشیم.
در ادامه برنامه ها خدمتگزارتون هستیم از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. ساعت 18:40 است. برنامه بعدی رادیو معارف رو با هم بشنویم.
روایت کتاب بر اساس کتاب 7:13 نوشته بیژن کیا. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایتی کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب 7:13 به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. در دو برنامه قبل بخشهایی از بازجویی اسد، قاتل شهید شیخ احمد فقیهی و ارتباط سازمانی اون با هدایت، سمیر و آذر رو شنیدید و حالا ادامه ی روایت کتاب 7:13 در قسمت 13. اتاق بازجویی نیمه تاریک بود. اسد به هدایت و سمیر و آذر فکر میکرد که صدای بازجو رو شنید.
تو فکری؟ از تمرین عملیتون بگو.
اسد تک سرفه‌ای کرد و گفت
یه روز داد مار برد اطراف استعبان، یه راهنمام داشتیم، جای عجیبی بود، عبیرو مثل یه باقی بود ولی یه باقی خشکیده بین دو تا کوه سنگی. باقی بود که نه درختی داشت نه کسی اوجا زندگی میکرد، براهود بود، خوشی خوشی، یه آلونکی هم داشت.
بازجو ایستاد، بعد از میز و صندلی فاصله گرفت و گفت
سعی کن اون روز کامل یادت بیاد، میخوام بدونم اون جایی که میگی کجاست، مثلا وسط جنگل یا اطراف کوه گچه، من جزئیاتو میخوام.
بازجو تو اتاق قدم زد، کمی بعد پشت سر اسد ایستاد. اسد کلافه گفت
خستم، چند روز یه بند دارم حرف میزنم، بس کن دیگه.
بازجو دست رو شونه اسد گذاشت و کنار گوشش آروم گفت
شما صراحتن به محاربه اعتراف کردی. محاربه میدونی یعنی چی؟ یعنی فساد روی زمین. شما یکی از شخصیت های این نظام رو ترور کردی. بازم بگم؟ شما با مردم در افتادی. از نظر شما مردم دشمنن و از دید اونا شما قاتل. میبینی؟ ما نمیتونیم با هم رابطه دوستانه داشته باشیم. حالا دوباره میپرسم و تو مثل بچه آدم با جزئیات جواب میدی. اون باغ کجاست؟ شما اون روز اونجا چی کار میکردین؟ همه رو بنویس.
بازجو میز و دور زد و سر جاش نشست. بعد چند برگ کاغذ به اسد داد و گفت
من میرم و بر میگردم. وقتی برگشتم میخوام همه چیو نوشته باشی.
بازجو از اتاق بیرون رفت. اسد خودکار رو برداشت و باز گذشته به یادش اومد. هوا گرم بود، صدای موتور تو بیابون پیچیده بود. اسد با صدای بلند پرسید
کی میرسیم هدایت؟
هدایت دنده موتور رو عوض کرد و گفت
میرسیم. حرف شب قبل رو باز تکرار میکنم، سوژه ما احمد فقیهیه، مردم بهش میگن شیخ احمد، یه مهره سرکوبگره و خیلی خطرناک. وظیفه تیم عملیاتی شناسایی کامل سوژه و بعدش هم اعدام انقلابیه. یه نفر باید همه حرکات اونو زیر نظر بگیره، کوچکترین خطا و اشتباه ممکنه به قیمت جون خودت و بقیه اعضا تموم بشه. یه عامل نفوذی میفرستم تا سوژه رو کنترل کنه. فرماندهی و هدایت عملیات با منه. منم تو رو به عنوان جانشین خودم معرفی میکنم. همه این حرفا رو دیشب گفتم و الان بازم گفتم. به قول معروف کار از محکم کاری اب نمیکنه.
گرما و گرد و غبار بیشتر شده بود. موتور تو بیابون پیش میرفت. نه آبادی دیده میشد و نه حتی گله گوسفندی. هدایت سرعت موتور رو کم کرد و گفت
ببین اسد، سازمان مهمترین عملیات نظامی منطقه رو به تیم ما سپرده. نمیتونم ریسک کنم. میفهمی که چی میگم؟ باید این ماموریت با موفقیت تموم بشه. ممکنه من با تو اختلاف نظر داشته باشم، اما خوب میدونم که تو از اونای دیگه باهوشتر و مصممتری.
اسد همینطور که به روبرو زل زده بود گفت:
شما لطف دارین.
هدایت سرعت موتور رو بیشتر کرد و گفت:
مسئولیت اصلی رو به تو میسپارم. پرونده سوژه رو که بهت دادم خوب بخونش. مأموریت شامل دو فازه: اول عملیات شناسایی و تضعیف موقعیت سوژه از طریق افشاگری که از چند ماه قبل شروع شده، فاز دومم اعدام انقلابی.
هدایت در حالی که با یه دست فرمون موتور گرفته بود با دست دیگه به جایی اشاره کرد و گفت:
اونجاست، رسیدیم.
پشت تپه کوچیک دیواره سنگچین باقی دیده می شد. موتور نزدیک تپه ایستاد. هدایت پیاده شد. بعد از خورجین موتور پوشه سبز رنگی بیرون آورد و به اسد داد و گفت: با دقت و سری بخونش. اسد پوشه رو باز کرد. همه ی مشخصات شیخ احمد فقیهی توی اون نوشته بود. اسد پرونده رو سری خوند و زیر لب خندید. هدایت پرسید: چرا میخندی؟ اسد با خنده گفت: آخ، پروندهش مثل پرونده های ساواک تنظیم شده. هدایت با خونسردی گفت: چاقو ممکنه دست یه لات باشه و شکم پاره کنه یا تو دست یه جراح باشه. این خیلی فرق میکنه. حکایت ما حکایت جراحه. اسد پوشه رو بست. هدایت کبریت کشید و پرونده رو سوزوند. هدایت همینطور که به شعله های آتیش نگاه میکرد گفت: موفقیت عملیات فقط به یه فاکتور بستگی داره اسد. غافلگیری. این تنها برگ برنده ای ماست. ولی قبل از اون باید بتونیم یه جو مناسب ایجاد کنیم. باید تا میتونیم فقیهی و ترور شخصیت کنیم و از چشم مردم شهر بندازیم. دلم میخواد وقتی طرف اعدام شد همه خوشحال بشن. کمی بعد سمیر با موتور دیگه ای از راه رسید. بخشایی از دیوار سنگچین باغ ریخته بود. هدایت جلو رفت و تو باغ سرک کشید. بعد وارد باغ شد و به اسد و سمیر گفت وارد بشن. هدایت تخت سنگی که گوشه ای بود کنار زد و خاکا رو با دست پس زد. بعد با کمک سمیر جعبه ای از زیر خاک بیرون آورد و اونو باز کرد. توی جعبه کیسه نایلونی مشکی بود. هدایت کیسه رو پاره کرد و دو قبضه اسلحه یوزی بیرون کشید. هدایت بازو بسته کردن و کار با اسلحه رو به اسد و سمیر یاد داد. بعد از باغ بیرون رفتن و کمی تیراندازی کردن. اسد به گذشته فکر میکرد و هرچی یادش میومد رو کاغذ مینوشت. کمی بعد بازجو به اتاق برگشت. میز رو دور زد و پشت سر اسد ایستاد و گفت:
حواست کجاست؟ بازی تمومه.
اسد از فکر گذشته بیرون اومد و گفت:
ها؟ چی؟
گفتم بازی تمومه.
بعد نفس عمیقی کشید و ادامه داد:
نمیخوای دست کم بار گناهتو سبک کنی؟
اسد زیر لب گفت: ما مبارزه کردم. بازجو فریاد زد:
و متکب جنایت شدی.
اسد سر تکون داد و با همون لحن آروم گفت:
مبارزه هزار یک راه داره.
بازجو به چشمای اسد خیره شد و گفت:
قتل؟ ترور؟ خیانت به دین و کشور؟ به مردم؟ حتی به خودت؟ اینا چند تا راه داره.
اسد روشو برگردوند و به دیوار نگاه کرد و گفت:
تو نمیتونی اما یه تواب بسازی، بی خود وقتت تلف نکن.
بازو رو صندلی نشست و گفت:
لازم نیست، کسی تو رو به چیزی مجبور نمی کنه.
اسد عصبی سر تکون داد و گفت:
ما تحقیق کردم، ساعت تحلیل و بحث داشتم تا به این انتخاب رسیدم.
بازو با تمسخر لبخندی زد و گفت:
جدی؟ خیلی دلم میخواد بدونم چطور اون درس و تحقیق تو رو به اینجا رسونده.
اسد سرشو پایین انداخت. کمی مکس کرد و بعد با لحن جدی گفت:
شما نمیفهمین، اما تونو شستشو مغزی دادن.
بازجو با لحنی آروم گفت:
بیا دربارش حرف بزنیم.
اسد با دلخوری گفت:
ما با شما حرف ندارم، شما متعصبین و هم منطق فرار میکنین. نمیشه با شما بحث کنم، ما بحثی ندارم.
بازجو مستقیم تو چشم اسد نگاه کرد و گفت:
منم وقتی برای شنیدن ندارم. بقیه حرفاتو باید تو زندان شیراز بزنی.
بازجو بلند شد، کتشو پوشید، پرونده رو برداشت و از اتاق بیرون رفت. آه 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 آه
سروان نامه رو گرفت و زیر لب خوند. بسمه تعالی. از ندامتگاه فسا به مدیریت ندامتگاه عادل آباد شیراز. موضوع انتقال زندانی. سلام علیکم. احتراما عطف به نامه شماره الف 133/23 درباره زندانی اسد زاهدانی فرزند حاجی به اطلاع می رساند. مراتب بررسی شده و نامبرده حسب الامر و تحت الحفظ به آن ندامتگاه منتقل می گردد. جزئیات بیشتر طی نامه محرمانه ارسال شده است. ضمناً سروان احمد عباسی جهت هماهنگی های لازم به حضور معرفی می شوند. سروان نامه را تا کرد و تو جیبش گذاشت. کمی بعد خودروی حامل زندانی تو جاده کم عرض به راه افتاد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب 7 و 13 دقیقه، خدا نگهدار.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند. 14 جشنواره ملی فیلم کوتاه رضوی. 4 لقایت 7 اسفند ماه 1399 گرگان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم‌های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14 جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. یکی از شبهای قشنگ ماه رجب رو داریم سپری میکنیم، شبهای مناجات و دعا و راز و نیاز با خداوند متعال. انشالله که خدا به هممون توفیق بده. در ادامه برنامه های رادیو معارف در خدمتون هستیم تا لحظاتی دیگه کلام امام رو خواهیم شنید و سپس رأس ساعت 19 دوستانم در گروه خبر خبر جهان اسلام رو روایت میکنن. پس از اون ساعت 19 و 15 دقیقه برنامه یار مهربان آغاز میشه. این برنامه در طول هفته هر شب پخش میشه و هر شب هم سوالات مسابقه یار مهربان، مسابقه کتابخانی یار مهربان رو برای علاقمندان میگن، اعلام میکنن تا انشالله شما پاسخ بدید و جزء برنده ها باشید. برنامه بشارت ساعت 19 و 30 دقیقه پخش میشه. ساعت 20 هم به نام نامی حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا سیره پیشوایان رو خواهیم شنید و توضیح و شرح سیره آقا جانمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به بیان آیت الله سید احمد خاتمی. ساعت 20:30 باغ تماشا، 20:55 کلام ناب و رأس ساعت 21 هم اخبار معارفی و پس از اون گفتگوی 21 رو خواهیم شنید. آخرین برنامه هم امیر جان هاست که تقدیمتون میشه. امیدوارم بشنوید و استفاده کنید. اما تا لحظاتی دیگه کلام امام رو خواهیم شنید، برگزیده از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و سپس رأس ساعت 19 دوستانم در گروه خبر خواهند آمد و خبر جهان اسلام رو تقدیمتون میشه. میکنم. با ما همراه باشید.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق، میوزد نسیم
عشق، آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
ما هم تابع و پیرو اون مردانی هستیم که به حسب روایت، به حسب تاریخ، هرچه روز عاشورا سید شهدا سلام الله به شهادت نزدیکتر می شد، افروخته‌تر می شد. جوانان اون مسابقه می کردن برای اینکه شهید بشن، همه می دونستن که بعد از چند ساعت دیگه شهید هست، مسابقه می کردن اونها، برای اینکه اونها می فهمیدن کجا می رن، اونها می فهمیدن برای چی آمدن، آگاه بودن که ما آمدیم ادای وظیفه خدایی را بکنیم، آمدیم اسلام را حفظ بکنیم. اسلام از همه چیز عزیزتر است. پیغمبر اسلام بر تمام ذریه او و تمام پیروان او، اینها همه دنبال این بودن که اسلام را نگهش دارن. اسلام امانت خداست، امانتی است از جانب خدا. پیغمبر اسلام مکلف است که این امانت را حفظ کنه، و از روزی که این امانت را به دست او دادن تا روزی که رحلت فرمودن، در تمام اوقات دنبال همین مقصد بودن و هیچ روزی و هیچ آنی یک سستی نعوذ بالله به خودش راه نمی داد. اولیاء امام همه اینطور بودن، پیروان پیغمبر باید اینجور باشن. ما که ادعا داریم پیرو هستیم، ما که ادعا داریم که دنبال رو اولیا و انبیا هستیم، ما هم باید اینطور باشیم. با لفظ که نمیشد، باید با قوت پیش بریم و با قوت با دشمن مقابله کنیم.
صبح و خورشید در آیینه یه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه ی سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162. ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی.